ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران، آخرین شب از فروردین ماه. شمایی که همراه ما هستید تا خبرهای تازه رو دنبال کنید. شامگاهی رادیو فردا میشنوید. با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی رو با همراهی مهداد میرمادی.
با درود به شما شنونده گرامی. تجمعات اعتراضی در شهر کازرون که روز پنجشنبه با حضور پرشمار نیروهای انتظامی و امنیتی در مقیاس محدود برگزار شده بود، روز جمعه با راهپیمایی معترضان از میدان شهدا به سمت مصلای شهر دوباره از سر گرفته شد. معترضان پرشمار در مصلای شهر شعارهای علیه مقامهای حکومتی در کازرون و صدا و سیما سر دادند. در واکنش به این تجمع، محمد خورسند امام جمعه کازرون از معترضان خواست که تجمع اعتراضی برگزار نکنند و شعارهای به گفته او ساختار شکنانه ندهند. در 6 روز گذشته تجمع اعتراضی به طرح جدید تقسیمات کشوری که با تقسیم شهر کازرون به شهرستان جدید کوه چنار شکل می‌دهد، با حضور هزاران نفر از مردم کازرون و روستاهای اطراف برگزار شده است. طرح ایجاد شهرستان جدید هم‌اکنون در وزارت کشور در دست بررسی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید خروج آمریکا از برجام پیامدهای به گفته او بسیار ناخوشایند برای واشنگتن خواهد داشت. آقای ظریف که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی صلح پایدار به نیویورک رفته است، بار دیگر تأکید کرد که در صورت خروج آمریکا از برجام ایران گزینه‌های مختلفی پیش روی خود دارد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه در دیدار با وزیر خارجه نروژ گفت هر گونه تلاش برای ربط دادن برجام با موضوعهای دیگر ناشی از رویکردهای غلط است و وضعیت منطقه را بسیار پیچیده تر می کند. دولت دونالد ترامپ و شماری از کشورهای اروپایی برنامه موشک‌های بالستیک ایران و نقش آن در منطقه را از مهمترین مسائل مورد اختلاف با ایران می دانند. آمریکا در این حال خواهان اصلاح بندهایی از توافق هسته‌ای برای اطمینان از عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای در آینده است. ایران برنامه موشکی خود را غیر قابل مذاکره اعلام کرده و میگوید تولید انواع موشک‌های بالستیک تنها جنبه دفاعی دارد. در روزهای اخیر رفت آمدهای دیپلماتیک در آمریکا و اروپا برای رایزنی درباره حفظ برجام شدت گرفته است. بعد از سفر اخیر معاون وزیر خارجه آمریکا به اروپا، هفته آینده رهبران آلمان و فرانسه به واشنگتن می روند. عباس عراقچی نیز در هفته جاری با مقامات ارشد چندین کشور اروپایی دیدار و گفتگو خواهد کرد. عربستان سعودی اعلام کرد بار دیگر موشک بالستیکی را که از طرف حوثی‌های یمن به سمت شهر ساحلی جیزان پرتاب شده بود خنثی کرده است. شبکه خبری المیسره متعلق به حوثی‌ها هم از پرتاب یک موشک بالستیک بدر یک و اصابت آن به فرودگاه جیزان خبر داده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده بر اساس اطلاعات پرواز رفت آمد هواپیما از این فرودگاه در جریان است. حوثی‌های یمن تا کنون 10 موشک به سمت شهرهای مختلف عربستان پرتاب کردند، ولی ریاض ادعا می‌کند بیشتر این موشک‌ها را پیش از رسیدن به اهدافشان خنثی کرده است. عربستان جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از حوثی‌های یمن و ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی به آنها متهم کرده است. ایران این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید حمایت‌های آن از شبه نظامیان شیعه حوثی در سطح مستشاران نظامی است. جنگ داخلی یمن تا کنون بیش از 10,000 کشته و 10,000 مجروح بر جای گذاشته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا افزایش قیمت نفت در هفته‌های اخیر را مصنوعی و غیر قابل پذیرش خواند. آقای ترامپ در پیام توییتری خود با انتقاد از اوپک گفت با توجه به ذخیره میزان قابل توجه نفت در مناطق مختلف از جمله نفتکش‌ها، بالا رفتن قیمت نفت پذیرفتنی نیست.
متشکرم. مهتاد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. هشدار مقام‌های ایرانی از وزیر خارجه تا معاون او درباره خروج آمریکا از برجام.
100% ما مطمئنیم که بدون قرارداد اتمی با ایران، ایران سریع‌ترین راه رو بهش میتونه بره که به بمب اتمی برسه، و اگه ایران به بمب اتمی برسه، حداقل عربستان سعودی هم به بمب اتمی خواهد رسید.
واکنش ها به انتشار ویدیوی خشونت‌آمیز مأمور گشت ارشاد با دختری جوان مقام های دولتی محکوم کردند.
دولت هایی که در ایران اومدن از ابتدا به عبارتی میشه گوا دادن در برابر خشونت گرایان درون حاکمیت و به تدریج ضعیف و ضعیفتر شدن.
بحث داغ فیلتر شکن برای دسترسی به تلگرام در صورت مسدود شدن آن در ایران.
خود شرکت تلگرام یک فیلتر شکنی قرار داده بود. خب هنوز چنین نسخه برای ایران منتشر نشده، بنابراین تا زمانی که خودشون رسما چنین کاری رو انجام ندن، هر نسخه‌ای که منتشر بشه تحت این عنوان میشه گفتش که نباید بهشون اعتماد کرد.
و تاثیر نوسانات بازار نفت و رکوردهای تازه.
بالا رفتن قیمت نفت روی اقتصاد تمام کشورهای عمده مصرف کننده به خصوص کشورهای در حال توسعه خیلی اثر میذاره.
همراه ما بمونید، در کنار برنامه کارنامه بیشتر میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته خروج از برجام از طرف ایالات متحده پیامدهای ناخوشایندی برای واشنگتن به دنبال خواهد داشت. در همین حال عباس عراقچی معاون او هم هشدار داده این گونه نخواهد بود که تهران تحت هر شرایطی در برجام باقی بمانه. در میان صدها قانونگذار اروپایی از کنگره آمریکا خواستند برای حفظ برجام تلاش کنند. از هانه کاویانی بشنویم.
22 روز تا 22 اردیبهشت ضرب العجل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمینه برجام باقی مانده و حال در هفته‌های منتهی به این روز سرنوشت ساز تحرکات دیپلماتیک پیرامون آن شدت یافته است. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی راهی نیویورک شده تا در حالی که در نشستی در سازمان ملل متحد در زمینه صلح پایدار شرکت می‌کند، رایزنی‌های خود را با تصمیم‌گیران و نظریه‌پردازان چند صد کیلومتر آن طرف‌تر واشنگتن انجام دهد. محمد جواد ظریف در آغاز این سفر در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره برجام از گزینه‌های متعدد ایران در مقابل آمریکا سخن گفت و افسود که ایران حتما اقدامی که خواهد کرد و در واقع به گفته او واکنشی که جامعه بین المللی خواهد داشت برای آمریکایی‌ها ناخوشایند خواهد بود. اما آقای ظریف توضیحی درباره این اقدامی که میتواند برای آمریکایی‌ها ناخوشایند باشد نداد. از همین رو هم مارک فیتزپاتریک مدیر اجرایی انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک معتقد است تهران خود نیز نمیداند باید در صورت خروج آمریکا دقیقاً چه اقدامی کند.
I don't know that Iran itself knows what it has in mind.
این تهدید کمی هم نگران کننده است. در مجموع آنچه که من انتظار دارم ایران در صورت خروج ایالات متحده از برجام انجام بدهد این است که سطح همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را کاهش دهد و کمی فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش دهد، مثلا فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای سانتریفیوژهای پیشرفته تر را افزایش دهد یا سطح غنی‌سازی را افزایش دهد. اما این تهدیدی که مطرح شده اینطور به نظر می‌آید که می‌خواهد بگوید به منافع آمریکا ضربه خواهد زد، و این آنچنان هم سطح یک خروج احتمالی آمریکا از برجام نخواهد بود. مثلا اگر آمریکا درگیر یک نوع عملیات نظامی علیه ایران بود، آن وقت ایران در همان سطح پاسخ می‌داد و مثلا علیه سربازان آمریکایی در عراق اقدام می‌کرد. اما این حرف ظریف نیست. در نتیجه به نظرم این گونه اظهارات مبهم و ناروشن و کمی نگران کننده است.
در مقابل این صحبت‌ها معاون سیاسی محمد جواد ظریف چندی است که مواضعی دقیق‌تر اتخاذ می‌کند. عباس عراقچی که پیشتر هم درباره خروج ایران از برجام در صورت تأمین نشدن منافع هشدار داده بود، روز پنجشنبه در روم پایتخت ایتالیا گفت که خروج آمریکا از برجام به معنی از بین رفتن منافع ایران از این توافق است، و عصر همان روز در اسلو پایتخت نروژ هشدار داد که این یک برداشت به گفته او کاملا غلط و یک اشتباه بزرگ است که کسی تصور کند ایران در هر شرایطی به برجام متعهد باقی میماند. برخی تحلیلگران درباره چنین اقدامی از سوی ایران هشدار دادند و میگویند ایران همچنان در صورت خروج آمریکا از برجام میتواند از این توافق با سایر کشورهای گروه پنج به علاوه یک سود ببرد. مارک فیتزپاتریک از آن جمله است.
من فکر می‌کنم حتی اگر آمریکا از برجام خارج شود برای ایران منفعت دارد که در برجام بماند، چون بقیه کشورها خواهند خواست که تجارت خود با ایران را ادامه دهند. اینکه آمریکا خارج شود و بخواهد تحریم‌های ثانویه را بازگرداند، برخی از شرکت‌ها را وامی دارد که به پیامد همکاری با ایران فکر کنند. اما مطمئناً رابطه تجاری به نوعی ادامه خواهد یافت. وقتی عراقچی این حرف را مطرح کرد، به نظرم داشت یک رویکرد تندروانه‌تر را نشان می‌داد تا از وزارت خارجه در مقابل تندروهای کشورش در زمینه برجام دفاع کند و به نوعی نقش پلیس بد را بازی می‌کرد، چون بقیه مقام‌های ایران مانند ظریف هنوز به روشنی نگفتند که ایران از برجام خارج خواهد شد.
بیش از 500 نماینده پارلمان‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان اما مشکل خروج آمریکا از برجام را از منظری دیگر بررسی کرده و در نامه مشترک به همتایان خود در کنگره آمریکا درباره آن هشدار دادند. امید نوریپور، قانونگذار ایرانی آلمانی و از مبتکران این نامه که روز پنجشنبه به 3 زبان منتشر شده، بخشی از نگرانی‌ها را اینگونه توضیح می‌دهد.
مشکل اصلی که ما داریم اینه که اگر آمریکا فصل بکنه، ما اروپایی ها مجبور میشیم که قرارداد رو سعی کنیم نگه داریم بدون آمریکا با چینی ها و روسیا، و به خاطر و مخصوصا در زمانی که این بحران شدید داریم در سوریه فکر خوبی نیست، و در نتیجه اگه لازم نباشه که ما بچسبیم در این مورد به روسیه و چین، خب بهتره برای هممون، ولی مجبور خواهیم شد. برای اینکه بدترین چیز در حال حاضر اینه که مشکلهایی که ما داریم در خاورمیانه اتمی باشن.
نامه سرگشاده بیش از 500 قانونگذار از 3 کشور قدرتمند اروپایی، برخلاف رویکرد رئیس جمهوری آمریکا که برجام را پر اشکال می‌داند، تجربه این توافق را ارزشمند می‌داند. اما در این حال درباره سایر جنبه‌های رفتاری ایران که موجب نگرانی واشنگتن است نیز سکوت نمی‌کند. اما امید نوریپور می‌گوید جلوگیری از اتمی شدن خاورمیانه دغدغه اصلی در این زمینه است.
روحیه ما اینه که به اون نشون بدیم ما واقعا می‌دونیم مشکلات زیادی با ایران هست. بحران حقوق بشر در کشور، بحران سیاست ایران در خاورمیانه که تمام منطقه رو واقعا وضعیت کل منطقه رو سخت‌تر کرده، که البته سیاست عربستان هم همینجوره، و می‌دونیم که مثلا برنامه موشکی ایران مشکل بزرگی است. ولی 100% ما مطمئنیم که بدون قرارداد اتمی با ایران، ایران سریع‌ترین راه رو بهش میتونه بره که به بمب اتمی برسه. و اگه ایران به بمب اتمی برسه، حداقل عربستان سعودی هم به بمب اتمی خواهد رسید. خاورمیانه اتمی خواهد شد. بنابراین ما اینو نمیخوایم. برای مردم خاورمیانه نمیخوایم. و به عنوان منطقه‌ای که دقیقاً بغل خاورمیانه هستیم، نه اروپا ما اینو نمیخواد. واسه همین درخواست میکنیم از همکارامون تو آمریکا، در پارلمان‌های آمریکا، که سعی کنن این قرارداد اتمی با ایران رو نگه دارن و نذارن که رئیس جمهور کشورشون فسخش کنه.
این اقدام قانونگذاران بریتانیا، فرانسه و آلمان در حالی انجام شده که دیپلمات‌های 3 کشور نیز در حال مذاکره با همتایان آمریکایی خود در این زمینه هستند. این دیپلمات‌های اروپایی در همین زمینه یک بسته تحریمی غیر هسته‌ای را به اتحادیه اروپا پیشنهاد دادند که اگرچه غیر هسته‌ای است، اما آنها امیدوارند به وسیله اعمال این تحریم‌ها که هنوز تصویب نشده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ماندن در برجام رضایت دهد و بدین وسیله برنامه هسته‌ای ایران همچنان محدود باقی بماند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری فارس گزارش داده در جریان درگیری فیزیکی بین مأمور گشت ارشاد و 2 دختر جوان در تهران، انگشت مأمور گشت ارشاد شکسته. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران تعداد دختران رو 4 تن اعلام کرده که به گفته این خبرگزاری یکی که لباس سفیدی به تن داشته کشف حجاب کرده. خبرگزاری فارس گفته اقدامات این دختران و انتشار این ویدیو از پیش برنامه‌ریزی شده بود. این اخبار البته در حالی منتشر شده که وزیر کشور فردا رو زمان دریافت گزارشی در رابطه با این موضوع تعیین کرده. ویدیوی درگیری بین پلیس گشت ارشاد و 2 دختر در تهران بر سر حجاب موجی از واکنش ها رو در بر داشته. از سمیرا قرایی بشنویم.
ویدئوی برخورد پلیس گشت و ارشاد با دو دختر در یکی از پارک‌های تهران همچنان موجی از واکنش‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته و مسئولان نیز یکی پس از دیگری آن را تقبیح می‌کنند. روزنامه گاردین در تیتر گزارشی در این رابطه این ویدئو را بانی خیزش خشمی عمومی دانسته و به جزئیاتی از حجاب اجباری در ایران و اعتراض‌ها به آن پرداخته است. گذشته از گاردین، نشریاتی چون ایندیپندنت، واشنگتن پست و دیلی میل نیز به این برخورد پلیس گشت و ارشاد با دو دختر در تهران پرداختند و بار دیگر مسئله حجاب اجباری در ایران را مورد توجه قرار دادند. مسیح علی نژاد راه انداز کمپین های آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید، هر دو پلتفرم های مجازی برای اعتراض علیه حجاب اجباری، در مورد اثرات این ویدئو و دامنه تاثیرگذاری آن چنین میگوید.
ببینید، یه نکته ای که اینجا وجود داره اینه که گشت ارشاد یک پدیده تازه ای نیست. سالهاست که گشت ارشاد داره کتک میزنه زنان رو. همه ما که حجاب اجباری نخواستیم این تحقیر و این خشونت رو تو زندگیمون حداقل یک بار تجربه کردیم، ولی چی شد که الان این صدا جهانی شد و مسئولین جمهوری اسلامی که همیشه انکار میکردن رو پاسخگو کرد؟ قدرت شبکه‌های اجتماعی، موبایل هم همیشه وجود داشت. حالا من یک هشتگی رو انداختم تحت عنوان دوربین ما، اسلحه ما، و این با هشتگی که مثل یک چتر داره عمل میکنه که تمام مخالفان حجاب اجباری رو، تمام کسانی که تجربه خشونت دارن رو زیر این چتر شما میتونید کنار هم دیگه ببینید. من فکر میکنم این نکته روشنیه که در مورد کتک خوردن دختران توسط گشت ارشاد باید بهش توجه بکنیم که باعث شده در دنیا سر و صدا ایجاد بکنه و مسئولین رو پاسخگو بکنه. اتحاد و قدرت شبکه‌های مجازی که شهروندان سانسور شده رو کنار هم دیگه قرار داد.
روز گذشته سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که ماموران خاطی این اتفاق شناسایی و احضار شدند و دفاعیاتشان ثبت شده است. به رغم واکنش ها و درخواست ها برای رسیدگی و تهیه گزارش و ثبت دفاعیات ماموران خاطی و غیره، مهرانگیز کار، حقوقدان مقیم آمریکا، معتقد است که اتفاق ویژه‌ای در این باره نخواهد افتاد و خشونت طلبان درون حاکمیت ایران مدت هاست که دولت را ضعیف و ضعیف‌تر کرده‌اند.
اینکه پلیس ناجا یا خانم شاهین مولاوردی یا خانم ابتکار یا هر کس دیگری اعلام میکنن که این تخلف بوده به هیچ وجه کافی نیست. اساساً این حاکمیت و این نظام سیاسی کاملاً متهم به اینکه شهروندانش رو مورد آزار و مورد خشونت قرار میده. و اما اینکه دولت میتونه جلوی این قضایا رو بگیره یا نه، به نظر من دولت‌هایی که در ایران اومدن از ابتدا به عبارتی میشه گوا دادن در برابر خشونت گرایان درون حاکمیت و به تدریج ضعیف و ضعیفتر شدن.
اما در روز جمعه، روزی که شهرهای مختلف ایران شاهد برگزاری نماز جمعه و خطبه‌های سیاسی و اجتماعی آنند، امام جمعه شهر مشهد احمد علم‌الهدا به انتشار این ویدیو واکنش نشان داد. آقای علم‌الهدا میگوید پلیسی در اجرای برنامه خود خطا کرده و باید به آن رسیدگی شود. حال یک بار همه دستگاه‌های کشور راه می‌افتند تا بعد از این کسی با بی‌حجابی برخورد نکند. یعنی چه؟ وزیر و وکیل راه میافتند که به خانم بی حجاب اهانت شده و پلیسی در برخورد اشتباه کرده است. آقای علم‌الهدا میپرسد که چرا با خطای یک مأمور پلیس کل نیروی انتظامی باید زیر سوال برود؟ عمار ملکی، استادیار سیاست تطبیقی در دانشگاه تیلبورگ هلند، واکنش احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد را چنین تحلیل میکند.
واکنش آقای علم‌الهدا در مجموع واکنش غیر قابل انتظاری نیست. دو بخش رو میشه در نظر گرفت. یکی اینکه ایشون میاد محکوم میکنه به نوع خشونت رو، که این رو میشه گفت هرس واکنشی است به فضای رسانه‌ای که توسط مردم، توسط شهروند، خبرنگاران تحمیل شده به حتی خشن‌ترین مقامات جمهوری اسلامی که مجبورن در ظاهر بیان خشونت رو محکوم کنند. اما از سوی دیگه اون دفاعی که ایشون از نیروی انتظامی و اینکه این عمل منکری بوده که انجام شده و باید قاطع برخورد بشه با بی‌حجابی، ایشون میگه که در صد ایشون هنوز فکر میکنه که باید مسئله رو با اجبار و برخورد قهری حالا با یک حدی کمتر از خشونت پیگیری بشه و این یه بنبست هست. در هر صورت مسئله حجاب اجباری دیگه یک مسئله نیستش که اینا هم گفتن چهار نفر معترض هستند، نمیدونم اینها بیمار هستند. مسئله عمومیت داره، مطالبه مردم هستش، جوونا دیگه به نوعی کلافه شدن از این منظر و مسئله این هستش که اساسا دیگه ایران به عنوان تنها کشوری در جهان قرار گرفته که مسئله حجاب اجباری، مسئله حقوق زنان رو عقب مونده ترین شکل داره باش برخورد میکنه. یعنی دیگه حتی عربستان سعودی که به عنوان یکی از کشورهای بالاخره مرتجع در زمینه‌های مذهبی شناخته میشد این مسئله رو حل کرده، به شکل بسیار سریعی در مسئله حقوق زنان اصلاحات صورت گرفته.
همچنین در ادامه موج اعتراضات از سوی مقام‌های مسئول، محمد رضا عارف نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون امید صبح 31 فروردین ماه یادداشت کوتاه در کانال تلگرامی خود منتشر کرد و در آن از وزیر کشور به خاطر واکنش به موقع تشکر کرد و گفته است که ضروری است نهادهای ذی‌ربط یعنی وزارت کشور و نیروی انتظامی در برخورد قاطع با خاطیان رنگ نکنند و نتیجه بررسی‌های خود را به اطلاع افکار عمومی برسانند. در شبکه‌های اجتماعی نیز هنرمندان و چهره‌های شناخته شده نظیر ترانه علی دوستی و مهناز افشار با انتشار این ویدیو با آن اعتراض کردند. مهناز افشار بازیگر در توییترش نوشته است: به همه بگویید اینجا ایران است، همانجا که برای یک انتخاب شخصی کرامت انسانی که هیچ خود انسان را زیر پا گذاشتند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید در مورد آخرین خبرهای مربوط به انتشار ویدیو درگیری فیزیکی بین مأمور گشت ارشاد و دختران جوان در تهران. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
برخوردی که گشت ارشاد با خانوم ها در تهران برای حجاب داشت در هیچ شهرستانی من ندیدم و همیشه اینها بین خروجی های مترو، مثلا اگه خروجی مترو دوتا بود دقیقا بین دوتا خروجی میستادن افراد که میومدن بیرون، خیلی یهو میومدن تذکر میدادن و بعضی ها رو کسان به اجبار میگفتن باید سواش. توی این برخوردها یکی که خود دوست دختر منو گرفتن که گفتن شلوارش چسب به من، رفتم برای شلوار خریدم، تعهد داد، مترو صادقیه بود، اونو اونجوری آوردم بیرون. یک بار دیگه هم داشتم از سر کار برمیگشتم، خروجی مترو یه خانومو گرفتن که داشتن با هم درگیر شدن که فیلم گرفتم و خب متوجه شدن، گوشی منو گرفتن، فیلمو پاک کردم و به شدت به من تذکر دادن. همیشه برخوردهای تندی داشتن.
آقای محمد رضا عارف الان من خوندم که گفته دختران سرزمین من نباید بهشون بی احترامی بشه. خب این حرف ها که الان من بشینم ده ها جلد کتاب بنویسم که به جایی بر نمیخوره. آقای عارف باید به اون حاشیه امنی اشاره کنه که به اون مأمور اجازه میده که با خیال راحت تعدی بکنه و با خیال راحت بتونه اون خانم رو کتک بزنه. و دیدید که وقتی خانم میگه من از تو شکایت میکنم، ایشون میگه شما فلان نمیتونی بخوری. یعنی چی؟ این یعنی ایشون چنان مطمئنه و میدونه که این همش حرفه.
حجاب یه چیز اختیاری بس باشه، نباید مردم رو تو فشار بذارن. ما دارای فرهنگ بسیار غنی هستیم. این که بگیرن یه سری کارهای غیر اصولی انجام بدن، یه سری بزنن و این کارا رو انجام بدن، بسیار کار قشنگی نیست و هیچ کس هم نمیپذیره. مردم آگاه شدن، مردم بیدارن.
متاسفانه در کشوری داریم زندگی میکنیم که پلیسش باعث رعب و وحشت در مردم هستش. جای این که مردم وقتی که پلیس رو میبینن باید احساس آرامش، احساس امنیت بکنن، امیدوارم که بهتر بشه اوضاع و این زد و بندها تمام بشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. از شاخص ها در بازار نفت بشنویم که همگی سبز پوشند. حتی بعضی از تحلیلگران گفتند بازگشت سطح قیمت ها به رکورد های 4 سال قبل کافی نیست و کشوری مثل عربستان قیمت های بالاتری رو انتظار میکشه. از آرش حسنی ها بشنویم که نگاهی داره به نوسانات بازار طلای سیاه.
حدوداً 4 سال قبل بود که قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال همچون این روزها در کانال قیمتی 70 دلاری نوسان می‌کرد. نفت، بازار و قیمت طلای سیاه در این 4 سال گذشته سرنوشتی متفاوت داشت. سقوطی حتی تا کمتر از 40 دلار و حال بازگشتی دراماتیک تا 74 دلار. این افت و خیز برای سبد نفتی اوپک نیز عیناً تکرار شد. نفت اوپک که حتی کمتر از 25 دلار را تجربه کرده بود، این روزها و هفته ها تا نزدیکی های 70 دلار را هم دیده است. اما چرا قیمت نفت بار دیگر توانسته به روزهای خوش گذشته بازگردد؟ دلایل این امر پرشمارند. از دلایلی واقعی در بازار تا دلایلی روانی و مجازی که همگی دست در دست هم این قیمت ها را در بازار نفت رقم زدند. پرویز مینا، کارشناس حوزه انرژی و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 چنین دسته‌بندی از عوامل مؤثر بر بازار نفت دارد.
دو عامل مهم روی قیمت در بازار اثر می‌ذاره. یکی عامل بنیادیش یعنی عرضه و تقاضای نفت و دیگری عامل ژئوپلیتیکه.
مهمترین دلیل واقعی تحولات بازار نفت کاهش عرضه مازاد طلای سیاه در بازار هاست. بازار نفت که طی سالهای گذشته همواره با مازاد عرضه روبرو بوده، حال مازاد عرضه قابل توجهی را شاهد نیست. به گونه ای که تقریبا عرضه و تقاضا سر به سر شدن. از بین رفتن مازاد عرضه در بازار پس از تمهیدات اعضای اوپک به کاهش سقف تولید و رعایت این سقف ها به دست آمده است. توافقی که سال 1395 رقم خورد و اعضای اوپک پس از 8 سال توانستند در آذر ماه آن سال همگی بر سر کاهش تولید اعضا توافق کنند. توافقی که تا پایان سال جاری میلادی و پس از تمدیدهایی چند باره معتبر است. افت ذخایر نفت آمریکا نیز در افزایش قیمت نفت به عنوان عوامل واقعی مؤثر بر این بازار به شمار می آید. اما در این میان انتظارها از رفتار دونالد ترامپ و دولت ایالات متحده با برجام به مهمترین نگرانی بازار نفت بدل شده. به این نگرانی بالا رفتن تنش‌ها در منطقه خاورمیانه را اضافه کنید که نام ایران و عربستان سعودی به این تنش‌ها سنجاق شده است. پرویز مینا دلایل دیگری را نیز برای این افزایش قیمت برمی‌شمارد.
مسئله ژئوپلیتیک که مربوط میشه به این تنش‌ها و درگیری‌هایی که الان در خاورمیانه اتفاق می‌افته که همه باعث میشه که در بازار احساس خطر در آینده بشه و این اثر میذاره رو قیمت.
دورتر از خاورمیانه تداوم نابسامانی‌ها در کشور ونزوئلا که از اعضای اوپک است را نیز باید به این مجموعه افزود. عوامل مؤثر بر بازار نفت محدود به اینها نیست. تمایل سعودی‌ها به افزایش قیمت نفت حتی بیش از اعداد و ارقام این روزها نیز به عاملی مؤثر بر فشار بر بازار نفت بدل شده است. قرار است عربستان سعودی سهام شرکت معظم نفتی پتروشیمی خود آرامکو را تا پایان سال جاری میلادی در بورس نیویورک عرضه کند و از این رو بالا ماندن قیمت نفت، افزایش قیمت سهام آن شرکت و در نتیجه کسب سود بیشتر برای عربستان سعودی را به دنبال خواهد داشت. پرویز مینا، صاحب نظر و کارشناس حوزه انرژی در فرانسه، در این باره چنین میگوید.
عربستان سالها بود که دنبال این بود که سهمش رو در بازار حفظ بکنه و بنابراین حاضر نبود تولیدش بیاره پایین، ولی بعد دیدن که با وجود بالا رفتن سطح تولید هنوز درآمدشون به اون سطحی که لازم هست افزایش پیدا نمیکنه. بنابراین سیاستشون عوض کردن به این وضع که آیا بهتر است حجم بیشتری نفت با قیمت کمتر بفروشیم یا حجم کمتری نفت با قیمت بالاتر، و این راه دوم رو صلاح دیدند.
در تمام بالا رفتن ها و پایین آمدن های قیمت نفت همواره این پرسش مطرح است: بالا رفتن قیمت ها و بالا ماندن آن چه مخاطراتی دارد و چه تغییراتی را رقم خواهد زد؟ پرویز مینا، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در دوران پهلوی به این پرسش این گونه پاسخ میگوید:
البته بالا رفتن قیمت نفت روی اقتصاد تمام کشورهای عمده مصرف کننده به خصوص کشورهای در حال توسعه خیلی اثر میذاره. وقتی که قیمت انرژی بالا میره طبیعتاً روی اقتصاد کشورها اثر منفی میذاره. ولی از یک طرف هم باید توجه داشته باشید که با بالا رفتن زیاد قیمت کشورهای غیر اوپک میتوانند تولیدشون رو افزایش بدن. مسلماً اوپک نخواهد گذاشت که عرضه بر تقاضا افزون بشه. ولی آنچه که مهمه این است که در این چند ماه آینده چه اتفاقاتی در خاورمیانه بیفته. آیا این تنش‌ها در سوریه ممکنه منجر به درگیری‌های بین مثلا اسرائیل و ایران یا آمریکا و ایران؟ اینها یک علامت سوالی است که روی بازار همیشه اثر میذاره.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران پیش از این مخالفت خود با افزایش بیش از پیش قیمت نفت را اعلام کرده و نوسان قیمتها در کانال 60 دلاری را مطلوب دانسته است. به گفته زنگنه، بازار نفت باید رضایت هر دو سوی عرضه و تقاضا را فراهم سازد و نباید بازار نفت را سیاسی یا سیاست زده کرد. با این حال و به رغم این توصیه وزیر نفت ایران، تحولات ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه، بحران در روابط سیاسی آمریکا ایران و تنش‌های پایان ناپذیر تهران ریاض همگی مهر تاییدهایی هستند بر این گزاره که این روزها بازار نفت از هر بازار دیگری سیاسی تر است.
گزارش آرش حسنی رو شنیدید. همراه ما باشید، سر بزنیم به سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا افزایش قیمت نفت در هفته‌های اخیر را مصنوعی و غیرقابل پذیرش خوانده است. شهردار سابق نیویورک جولیانی به تیم حقوقی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیوست. عربستان می‌گوید موشک بالستیکی را که از طرف حوثی‌های یمن به سمت شهر ساحلی جیزان پرتاب شده بود خنسا کرده است. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران با صدور بیانیه‌ای توقف فعالیت‌های کانال تلگرامی حسن روحانی را اعلام کرد. چند روز پیش هم هیئت وزیران به تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی دستور داد استفاده از پیام‌رسان تلگرام را متوقف کنند. شرکت چینی ZTA با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با تحریم‌های آمریکا از طریق مذاکره و گزینه‌های قانونی مقابله خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید خروج آمریکا از برجام پیامدهای بسیار ناخوشایندی برای واشنگتن به همراه خواهد داشت. 500 نماینده پارلمان‌های آلمان، بریتانیا و فرانسه در آستانه سفر هفته آینده ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به آمریکا برای گفتگو با رئیس جمهور آمریکا بر سر حفظ توافق هسته‌ای خواستار پایبندی ایالات متحده به این توافق شدند. رابرت وود نماینده آمریکا در سازمان خلع سلاح هسته‌ای میگوید آمریکا امیدوار است با بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره چگونگی اصلاح برجام به توافق برسد. و انتشار ویدیوی ضرب‌وجرح یک دختر جوان در ایران به اتهام بدحجابی از سوی ماموران نیروی انتظامی خواستا به گسترده و واکنش‌های متفاوت کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی از مسئولان حکومتی و دولتی را به همراه داشت. کاربران ایرانی سال هاست که با مفهوم فیلتر شکن و انواع فیلتر شکن آشنایی دارند. آنها برای دسترسی بسیاری از وبسایت‌ها و استفاده از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام و توییتر ابتدا نیاز دارند نسخه‌ای از یک فیلتر شکن رو روی سیستم‌های خودشون نصب کنند و در موارد این فیلتر شکن‌ها رو بروز کنند. به دنبال داغ شدن بحث فیلترینگ تلگرام به نظر می‌رسه به زودی کاربران ایرانی برای استفاده از این پیام‌رسان هم نیاز به نصب فیلتر شکن مخصوص داشته باشند. اما آیا می‌توان به همه فیلتر شکن‌ها اعتماد کرد؟ این پرسشی است که سپیده بهکام از رادیو فردا از امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا پرسیده.
طبیعتا نمیشه به همه ابزارهایی که با اون فیلتر شکن هستن اعتماد کردش. مثلا این هستش که باید جدا از اینکه فیلتر شکن قادر هستش تا فیلتر اینترنتی دور بزنه، هویت افراد رو هم بتونه پنهان بکنه، یعنی مانعی نشه که هویت افراد افشا بشه، ناشناس باشن. از طرف دیگه خب اون فیلتر شکن نباید فیلتر شکن باشه که داره اطلاعات جمع میکنه از افراد برای حالا مقاصد اقتصادی خودش و هر چیز دیگه. بنابراین هر چیزی که مطرح میشه تحت عنوان فیلتر شکن نمیشه تو قدم اول در واقع بهش اعتماد کرد و گفت این فیلتر شکن امنی هستش.
خب همچین فیلتر شکنی رو از کجا میشه تهیه کرد؟
ببینید یک سری در واقع شرکت هستن که چنین سرویس هایی رو میفروشن به عنوان در واقع خدماتشون، و از طرف دیگه یک سری در واقع سازمان ها و نهادهایی هم هستن که در واقع مبارزه میکنن با سانسور اینترنتی و حامی آزادی های اینترنتی هستن و ابزارهای تولید میکنن که برای ناشناس بودن است که مهمترینشون و در واقع معروفترینشون تور هستش، که این ابزارها، این ابزار تور در واقع رایگان هستش، هم باعث میشه افراد ناشناس بشن و بعد هم و هم کمک میکنه که در واقع سانسور اینترنتی رو دور بزنه.
آقای رشیدی، الان مدتی هستش که بحث فیلترینگ تلگرام مطرح هستش، از همون زمان هم صحبت تلگرام بدون فیلتر مطرح شده. اصلا میخواستم از شما بپرسم آیا همچین نسخه از تلگرام وجود داره، یا یعنی اینکه این نسخه های اینچنینی در واقع که داره دست به دست میشه بدافزار هستن یا حامل بدافزار هستن؟
ببینید خیلی از اینا که الان دارن در واقع دست به دست میشن، بعد همه اینا این نسخه باید بررسی بشه، مخصوصا که داخل هیچ فروشگاه در واقع معتبری هم نیستن، به صورت فایل های اپلیکیشن ها داره پخش میشن، به اونا قطعا نباید اعتماد کرد. یه نسخه در واقع منتشر شد که در روسیه بود که خب درون این نسخه خود شرکت تلگرام یک فیلتر شکنی قرار داده بود. خب هنوز این نسخه برای ایران منتشر نشده، بنابراین تا زمانی که خودشون رسما چنین کاری رو انجام ندن، هر نسخه‌ای که منتشر بشه تحت این عنوان میشه گفتش که نباید بهشون اعتماد کرد و میتونه امنیتش در خطر قرار بده.
حالا اگر کسی اعتماد کرده بود و این تلگرام بدون فیلتر رو در واقع نصب کرده بود، اون ورژنی که حامل بدافزار هست، چه کار باید بکنه موبایلش و کامپیوترش که در واقع آلوده شده به بدافزار؟
خب این بستگی داره که اون چجور بدافزاری هستش، ولی در درجه حال طبعا باید اون تلگرام رو پاک بکنه و مطالعاتشون بده که این بدافزار در واقع میشه گفتش که از روی خطرناکی هستش که خارج از تلگرام هم داره روی گوشی افراد جاسوسی میکنه. طبیعتا خب گوشی رو هم باید فرمت بکنن و همه اطلاعات رو پاک بکنن، ولی در درجه اول باید مطمئن بشیم که چجور بدافزاری هستش، این نیاز هستش که اون نسخه دریافت بشه به عنوان یه نمونه و بررسی بشه.
آقای رشیدی، شما اشاره کردید بهش، من میخوام مشخصا دوباره ازتون بپرسم که چطور هستش که بعضی از کمپانی ها فیلتر شکن های رایگان در اختیار کاربران قرار میدن؟
ببینید خیلی از این نهادها و سازمان ها در واقع سازمان های غیر انتفاعی هستن که برای مبارزه با سانسور و حمایت از جامعه مدنی فعالیت میکنن و خب اینا از طرق مختلف روش های مختلف فاندریزینگ میکنن. افرادی هستن، سازمان هایی هستن که در واقع کمک میکنن به این شرکت ها و سازمان ها برای پول جمع کردن و تامین هزینه هاشون. بعضیشون هم هستن که خب نه، اینا اکانت هاشون تا مدت زمان کوتاهی در واقع رایگان هست و از اون به بعد اعلام میکنن که شما باید پول پرداخت کنید بابتش. بنابراین روش مختلف وجود داره براشون که بتونن در واقع هزینه هاشون تامین بکنن.
امیر رشیدی بود، کارشناس امنیت اینترنت سپید بهکام، از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما حالا که بحث فیلترینگ تلگرام هست، از دولت روسیه هم بشنویم که همچنان در کار این موضوع هست. میلیون ها آی پی آدرس بسته شدن در روسیه، اما کاربران تلگرام همچنان از این شبکه پیام رسان استفاده میکنن، در حالی که نهاد نظارتی بر امور اینترنتی در روسیه گفته مصمم است اقدامات شدیدتری برای مقابله با تلگرام انجام بده. از آن رئیسکای بشنویم.
روسکومنادزور، نهاد دولتی نظارت بر اطلاعات و ارتباطات اینترنتی در روسیه، در تلاش برای مقابله با تلگرام طی 4 روز بیش از 18 میلیون آی پی آدرس از جمله در سرویس های ابری آمازون، مایکروسافت و گوگل را مسدود کرد. اما این اقدام مانع دسترسی به تلگرام در روسیه نشد. به گزارش روزنامه روسی کمرسانت، این نهاد دولتی در چند روز اخیر رایزنی های متعدد با کارشناسان فنی و اپراتورهای اینترنت درباره راه های افزایش فشار بر کاربران تلگرام در روسیه داشت. اما بر پایه این گزارش پیش بینی می شود اکثر این اقدامات بیش از این که تلگرام را متاثر کند، مانع فعالیت سرویس های دیگر خواهد شد. و عملا تنها راهی که پیش پای دولت باقی مانده تحت فشار گذاشتن قولهای آمریکایی همچون اپل و گوگل و یا مسدود کردن فروشگاه‌های اپلیکیشنشان در روسیه است. دمیتری خاموتوف، کارشناس کامپیوتر، میگوید مقابله دولت روسیه با تلگرام باعث جنگ داخلی سایبری شده.
любой человек, который хоть как-то разбирается в современных сетевых там системах,
هر کسی که با کارکرد شبکه و سرویس‌های ابری آشنایی دارد، میتواند پیش بینی کند روسکومنادزور در جنگ سایبری با تلگرام شکست خواهد خورد. افزودن میلیون‌ها IP آدرس به فهرست سیاه، بهنگ شدن تجهیزات اپراتورهای محلی انجامید و حتی باعث شد پایگاه اینترنتی خود روسکومنادزور و سیستمی که بر نظارت بر سایت‌های مسدود شده استفاده می‌شود از کار بیفتد. در نتیجه فعالیت صدها سرویس اینترنتی که ربطی به تلگرام ندارد مختل شده و در مقابل بسیاری از سایت‌هایی که از قبل مسدود شده بود در دسترس قرار گرفتند. به نظر می رسد روسکومنادزور پس از 4 روز متوجه شده مبارزه با تلگرام که می تواند در کسری از ثانیه IP آدرس جدید ایجاد کند از طریق بستن این آدرس ها عملی نیست و اکنون مشغول بررسی امکان مسدود کردن فناوری پوش در نسخه موبایلی تلگرام است که این شبکه از آن برای مطلع کردن کاربران خود از تغییر سرورهای مجازی استفاده می کند و جایگزینی برای استفاده از VPN است. اما این گام بسیاری از پایگاه‌های مستقل را متأثر خواهد کرد و برای عملی شدن آن نیز ضروری است دولت روسیه با اپل و گوگل به توافق برسد یا فعالیت این دو را ممنوع کند که هر دو سناریو بعید است. البته بستن تلگرام برای دولت مسئله حیثیتی است و هیچ چیز حتی ایجاد فایروال بزرگ هم از آنها بعید نیست. البته درک نمی کنم سود دولت در دامن زدن به جنگ داخلی سایبری
چیست.
مطابق گزارش ها از دوشنبه که تلاش های دولت روسیه برای بستن تلگرام آغاز شد، تعداد کاربران این شبکه پیام رسان در روسیه افزایش یافته. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که هیچ کس انتظار نداشت تصمیم برای بستن تلگرام یک روزه اجرا شود. او همزمان طرح دولت برای سانسور فراگیر اینترنت به روش دولت چین را تکذیب کرد. همچنین گرمان کلیمینکا مشاور رئیس جمهور روسیه در امور اینترنت به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت بستن تلگرام کار پیچیده نیست و به زودی اجرا می شود.
ما دیدیم چگونه اوکراین پایگاه های روسیه یاندکس و کنتاکتر را مسدود کرد. حدود 1 هفته طول کشید تا کاربران جایگزین پیدا کنند. ما از همین فناوری استفاده خواهیم کرد و می توان به این روند سرعت نیز بخشید. پیش بینی من این است که تا چند روز آینده تا 80% مسیرهای تلگرام مسدود شود.
جمعه گذشته دادگاهی در مسکو به دولت اجازه داد تلگرام را مسدود کند. مطابق این حکم، این شبکه پیام رسان تنها زمانی می تواند فعالیتش را در روسیه از سر گیرد که کلیدهای رمزنگاری خود را در اختیار سازمان اطلاعات روسیه بگذارد. پاویل دورف، مدیر و مؤسس تلگرام، همواره گفته این گام نقض حریم خصوصی کاربران است و از نظر فنی نیز امکان پذیر نیست. همزمان با تلاش ها برای مسدود کردن تلگرام در روسیه، فشار بر این شبکه در ایران نیز افزایش یافته. چهارشنبه طی بخشنامه استفاده تمام نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی در ایران از پیام رسان های خارجی ممنوع اعلام شد. بیشتر گزارش ها پیرامون احتمال بسته شدن این شبکه پیام رسان در ایران در اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه منتشر شده بود. در روزهای اخیر پاویل دورف از راه اندازی جنبش مقاومت دیجیتالی خبر داد و افزود به کسانی که VPN و پروکسی تولید و پخش میکنند میلیون ها دلار کمک خواهد کرد. تلگرام همچنین اعلام کرد از VPN داخلی استفاده خواهد کرد تا به صورت خودکار فیلترینگ را دور بزند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، همونطور که از تلگرام رفتی بیرون، بیا از ایرانم بدون سرصدا برو قبل از اینکه بیرونت کنن. به نفعته. شما این 40 ساله رکورد زدید.
اگه تلگرام فیلتر بشه، من قطعا به پیام رسان های داخلی هیچ اطمینانی ندارم و حتما از فیلتر شکن استفاده میکنم.
اگه تلگرام رو فیلتر کنن، من از فیلتر شکن سایفون استفاده میکنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برگردیم به ایران. در ادامه اعتراض‌ها به تقسیم کازرون در استان فارس، روز جمعه مصلای این شهرستان شاهد تجمع معترضانی بود که از جمله مانند معترضان اصفهانی شعار می‌دادند دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که این اعتراض‌ها رو با دقت دنبال کرده، در گفتگویی که آرش حسن نیا درباره این موضوع با او داشته، از دلایل اعتراض‌های اهالی کازرون میگه.
دولت اعلام کرده که قرار هست دو بخش چنار شاهیجان و کوهمره نودان تبدیل به فرمانداری بشن و شهرستان جدید کوه چنار ایجاد بشه. مردم کازرون میگن بخش هایی که قرار هست در واقع تبدیل به فرمانداری بشن و همینطور دهستان هایی که قرار هست تبدیل به فرمانداری بشن، بخشی از اونها جز شهرستان کازرون هست و عملا ایجاد این فرمانداری جدید به معنای دوتکه شدن شهرستان کازرون هست که به هر حال قدمت تاریخی این شهرستان و موضوعات دیگه را از نظر اونها مشکلاتی براش ایجاد میکنه. و از طرف دیگه اما مقامات استانداری فارس از این تصمیم دفاع میکنن و اعلام میکنن که تصمیم قانونی هست. همینطور مطالبه هایی در اون شهرستان ها وجود داشته که تمایل داشتن که بخش هاشون به فرمانداری تبدیل بشه و به نوعی در واقع یک موضوعی هست که هر دو طرف مطالباتی دارن.
خب احسان، اعتراض های از این دست تا کنون آیا سابقه داشتیم تو سالهای اخیر که بر سر همین تقسیمات کشوری اعتراض های شکلی گرفته باشه؟
اعتراضات مربوط به تقسیمات کشوری از سالهای پس از انقلاب همواره در جریان بوده و حتی در مواردی منجر به درگیری های شدید بین طرفین یا ماموران امنیتی حکومت و معترضان شده و بارها حتی منجر به کشته شدن افرادی از بین معترضان شده. به هر حال در این گونه اعتراض ها بجز مردم معمولا نمایندگان مجلس، حتی در برخی از موارد امامان جمعه و یا مقامات محلی هم تأثیر دارن و به هر حال این موضوع خیلی مسبوق به سابقه است. اما قاعدتا به دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی و اتفاقاتی که افتاده در این سالهای اخیر این اعتراض ها بیشتر بازخورد پیدا میکنه.
خب دولت چه راهکارهایی برای حل این مشکلات داره؟ بالاخره هر تقسیمات کشوری که بخواد در هر تاریخی شکل بگیره مخالفهایی داره و اعتراضهایی رو به همراه خواهد داشت.
موضوع تقسیمات کشوری از موضوعات چالش برانگیز بوده و همواره جزء موارد استیضاح‌های وزیر کشورها بوده یا مواردی که از وزرای کشور سوال می شده. دولت‌های مختلف هم طرح‌هایی برای تقسیمات کشوری تهیه کردن و یا به نوعی وعده دادن که این طرح‌های جامع تقسیمات کشوری تهیه میشه. اما به این دلیل که همواره ملاحظات سیاسی وجود داشته و نمایندگان مجلس دخالت میکردن و یا حتی زمانی رؤسای جمهور به صورت مستقیم دخالت میکردن، به خصوص در دولت آقای احمدی نژاد و به صورت مستقیم دستور میدادن که فلان بخش به شهرستان تبدیل بشه، این طرح‌های جامع در واقع عملا اجرا نشده و دولت‌ها به نوعی جرأت نمی‌کنن که بخوان یک طرح جامع تقسیمات کشوری رو اجرا بکنن.
احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، که به سوال تارش حسنی جواب میداد در مورد آخرین خبرهای اعتراض‌های کازرون.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما معاون وزیر خارجه روسیه در مورد تجزیه سوریه هشدار داده. جزئیات رو با ایلیا جزیری همکارم در منطقه دنبال کنیم.
میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اشاره کرده به تغییرهایی که در نبردهای سوریه به وجود اومده و آخرین تحولات میدانی که در این کشور در حال وقوع هست، با اشاره به مداخله های نظامی که بعضی از کشورها در سوریه دارن از جمله آمریکا و ترکیه، و گفته با این روند نمیشه اطمینان حاصل کرد که سوریه به همین شکل خودش بمونه، یک پارچگی خودش رو حفظ کنه. و در این بار هشدار داد در حقیقت آقای بوگدانوف، و این برای اولین بار هست که یک مقام روس همچین هشداری در مورد وضعیت ارضی سوریه میده.
در کنار این هشدار اما روسیه بریتانیا رو متهم کرده به صحنه‌سازی حمله‌ای که گفته میشد از سلاح شیمیایی استفاده شده در شهر دوما در حومه دمشق.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نطقی که داشته امروز گفته گروه امدادرسانی که در منطقه تحت کنترل مخالفان فعالیت میکردن یا میکنن در شمال سوریه که اسمش هست اصطلاحاً کلاسفیدها، گفته اینها تحت فشار سازمان‌های اطلاعاتی و اطلاعاتی بریتانیا قرار گرفتن تا حمله شیمیایی رو در شهر دوما صحنه‌سازی بکنن. در حقیقت گفته این اتفاق یک جعل بوده که توسط این کلاسفیدها صورت گرفته یک روز قبل از حمله‌ای که گفته میشه حمله شیمیایی بوده، که بعد از اون اینها یک روز بعد از فشارهای بریتانیا یا درخواست بریتانیا این کار رو کردن، این صحنه‌سازی ها رو کردن، فیلم ها رو گرفتن که گزارش ها از حمله شیمیایی مخابره شد. در خبر گذاری ها و گفته اینها همه برای این بود تا بهانه دست کشورهای غربی بیاد بتونن در سوریه مداخله کنن و موازی از متعلق به حکومت سوریه رو بمباران کنن، همینطور که آمریکا، فرانسه و بریتانیا این کار رو انجام دادن بعد از حمله که میگن با استفاده از سلاح‌های شیمیایی شهر دوما رو هدف قرار داد.
و نیروهای دولتی سوریه هم بیکار ننشستن، اونطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادن در حال بمباران اردوگاه یرموک در جنوب دمشق هستن، درسته؟
درسته، این بمباران از چند روز پیش آغاز شده، اما اتفاق جدیدی که افتاد امروز تلویزیون دولتی سوریه گزارشی در این باره پخش کرد، حتی تصاویری نشون داد که اردوگاه یرموک در حال هدف قرار گرفتن توسط خمپاره‌های شلیک شده توسط ارتش سوریه هست. گفته داریم مبارزه می‌کنیم با تروریست‌هایی که در این منطقه حضور دارن و به زودی این منطقه را از اونها بازپس خواهیم گرفت، بنا به تعبیر تلویزیون دولتی سوریه. البته در یرموک و منطقه کناریش حجر الاسود گروه‌های تندرویی حضور دارند که در جامعه جانی هم به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شدن، از جمله گروه حکومت اسلامی و همون داعش و همچنین گروه النصره. به یک نکته اشاره کنم، مبارزه علیه داعش تنها در این منطقه ادامه نداره در سوریه، بلکه عراق هم شب گذشته بمباران کرد مناطقی در استان دیرزور رو که گفته این مناطق حاوی کارگاه‌های بمب‌سازی داعش بوده و گفته این بمباران با هماهنگی با دولت سوریه صورت گرفته.
ایلیا جزایری بود همکارم در منطقه. آخرین خبرهای سوریه رو شنیدید. اما به عنوان آخرین بخش از مجله شانگهای همراه بشیم با بهروز کارونی و بخش دیگه از برنامه کارنامه رو بشنویم. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب به شما خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به برخوردهای جدید اداری، امنیتی و قضایی با کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز اختصاص دارد. 4000 کارگر این مجتمع در هفته‌های پایانی سال گذشته با برپایی اعتصاب و انجام راهپیمایی و تجمع‌های یک ماه توانسته بودند بخشی از مطالبات صنفی خود را دریافت کنند. پیش از این گزارش از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه کتاب‌های شعر و روانشناسی بین کارگران این مجتمع توزیع کرده است. در همین ارتباط گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پیامی به اتحادیه آزاد کارگران ایران این پرسش را مطرح کردند که کارفرما چرا به جای این کار دستمزد معوقه آنان را نمی‌پردازد. معلمان خرید خدمات آموزشی یا معلمان خصوصی شاغل در مدارس در روزهای اخیر در قزوین، کرمان، یزد و چند شهر دیگر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان خرید خدمات آموزشی در تجمع‌های خود به پرداخت نشدن مطالبات مزدی سال گذشته خود اعتراض کرده و خواستار پرداخت این معوقات و همچنین تغییر شرایط شغلی خود مانند معلمان رسمی شدند. بر اساس این گزارش دستمزد معلمان خرید خدمات از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار یعنی 1,115,000 تومان در ماه هم کمتر است و آنان از بیمه کامل بی بهره اند. کارکنان شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس با تجمع در داخل ساختمان خصوصی سازی در تهران به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتراض کردند. آنها شعار می‌دادند حساب ما خالیه، سفره ما خالیه. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران چند ماه دستمزد کارکنان این شرکت که دفتر مرکزی آن در اسلام شهر تهران قرار دارد پرداخت نشده است. در این حال 7 ماه حق بیمه 100 تن از کارکنان این شرکت نیز پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس در اعتراض‌های صنفی سال گذشته خود گفته بودند مشکلات صنفیشان از زمان خصوصی سازی این شرکت در اردیبهشت سال 95 آغاز شده است. یک عضو هیئت مدیره تعاونی‌های صیادی بوشهر گفت 40,000 صیاد در انتظار ورود به لیست مشاغل سخت هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد کارگر اشاره کرد که بیش از 7 سال است که این تعاونی‌ها پیگیر گرفتن تاییدیه سازمان تأمین اجتماعی برای ثبت شغل صیادی به عنوان شغل سخت و زیان آور هستند. در این میان تنها مشکلی که به گفته او وجود دارد بحث کسورات 4% است که کارفرما به عنوان صاحب شناور باید بپردازد. محمد کارگر گفت برای کارفرما به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی و نداشتن درآمد کافی مقدور نیست که سهم 4% خود را پرداخت کند و در این ارتباط امید صیادان به دولت است که پرداخت این سهم را قبول کند. همزمان با اعتصاب و تجمع صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، گزارش‌هایی در مورد صدور حکم بازداشت 50 تن از کارگران این مجتمع و تهدید معترضان به فسخ قراردادشان انتشار یافته است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی ممنوع ورود شدن شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، صدها تن از همکاران آنها از بخش لوله‌سازی این مجتمع از روز 25 فروردین اعتصاب و در مقابل ساختمان حراست این واحد تجمع کردند. کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در تجمع خود خواستار رفع ممنوع ورودی همکاران خود شدند. بر اساس این گزارش از جمله کارگرانی که ممنوع ورود شده بودند کریم سیاهی، پیمان شجراتی، رحیم سعیدی و حامد باسری هستند. در این میان به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، رحیم سعیدی در مقابل این مجتمع بازداشت و به پلیس امنیت و اطلاعات منتقل شد. پیش از این نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران در سالیان اخیر بازداشت و یا به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند. در این میان به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، اداره حراست گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز اعلام کرد که حکم جلب و بازداشت حدود 50 تن از کارگران این مجتمع صادر شده است که به تدریج از سوی نیروی انتظامی بازداشت خواهند شد. این اداره به اتهام این گروه از کارگران اشاره‌ای نکرد. بر اساس این گزارش، روابط عمومی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اطلاعیه اعلام کرد که با تجمع کنندگان و معترضان برخورد قانونی انجام می شود و آنها فسخ قرارداد خواهند شد. در همین ارتباط به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، تنها بخش لوله‌سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران با 400 کارگر فعال است و بقیه بخش‌ها به دلیل نبود مواد اولیه فعالیتی ندارند. در همین حال کانون مدافعان حقوق کارگر گزارش داد که گروه ملی صنعتی فولاد ایران در کانال تلگرامی خود عده‌ای را که افراد مقرض نامید متهم کرد که به دنبال منافع شخصی خود هستند و با تهدید و توهین اقدام به تعطیلی بخش لوله‌سازی کردند و از بارگیری و فروش محصول نیز جلوگیری می‌کنند. بر اساس این گزارش با تصمیم مدیرعامل و هیئت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران، افرادی که اقدام به جلوگیری از تولید و بارگیری محصول و ضایعات کنند، کارت ورود و خروجشان مسدود، قراردادشان لغو و عاملین به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. پیشتر فرهاد افشارنیا رئیس دادگستری خوزستان روز 13 اسفند سال گذشته تجمع این کارگران را موافق قانون ندانسته و تهدید کرده بود که اگر تجمع آنان ادامه یابد با سایر افراد برخورد خواهد شد. دیدگاه عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر را در این مورد می‌شنویم.
صرف نظر از مقررات اصول حقوق بشری که آزادی گردهمایی، آزادی تظاهرات، حتی آزادی تحصن جزو آزادی‌های اساسی بشری است، هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش‌بینی شده، هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که از 1954 در مجلس ایران تصویب شده و به حکم ماده 9 قانون مدنی قانونه، یعنی قانون لازم اجرا، حق اساسی مردمه، حالا هم از این که علت سیاسی داشته باشه، علت اقتصادی داشته باشه، علت اجتماعی داشته باشه.
آقای لاهیجی با اشاره به اصل 27 قانون اساسی که بر پایه تجمع و راهپیمایی را مجاز می‌داند میگوید
گفته نشده که دولت باید اجازه تظاهرات بده. گفته شده تنها شرط شرکت در تظاهرات گردهمایی، حتی کلمه تظاهرات رو به کار میبره، این استش که اینها مسلح نباشن. بنابراین یه عده کارگری که ماها حقوق نگرفتن، حق طبیعیشونه که اعتراض بکنن که چرا حقوق نمیگیرن، چه جوری میتونن اینا زندگیشون رو اداره کنن، و بعد اینها رو دستگیری میکنن و حتما هم پرونده در دادسراهای انقلاب که بهشون فوراً به عنوان دهها کسانی که بر ضد امنیت کشور اقدام کردن اینها رو بعد نگه دارن محاکمه بکنن، و چند تن دیگه ای که باز دو مرتبه گردهمایی رو سازمان دادن برای درخواست آزادی اونها هم کردن الان تهدید میکنن.
پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سال گذشته در یک سخنرانی بدون اشاره به مشکلات و مطالبات صنفی کارگران، دشمنان را متهم به تحریک کارگران کرده بود.
یکی از کارهای اساسی دشمنان ما اینه که شاید بتوانند در کارخانه‌های ما، در
مجموعه های کارگری ما به خصوص مجموعه های بزرگ یک رکودی لنگی به وجود بیارن از سوی کارگران، کارگران رو وادار کنن.
به طور معمول آیت الله خامنه‌ای و مقام های جمهوری اسلامی از کلمه دشمن و یا دشمنان برای آمریکا و اسرائیل استفاده می کنند. در همین حال به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در واکنش به تهدیدهای کارفرمای خصوصی این مجتمع گفتند تا همکاران اخراجیشان به سر کار خود باز نگردند، دور جدید اعتراض و اعتصاب آنها ادامه خواهد داشت. 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران با اعتصاب، راهپیمایی و برگزاری تجمع‌هایی در مقابل استانداری خوزستان در هفته‌های پایانی سال گذشته توانستند 2 ماه دستمزد موقت خود را دریافت کنند. با این همه بخشی از مطالبات آنها هنوز پرداخت نشده است. در سال‌های اخیر پرداخت نشدن دستمزد به یکی از بزرگترین مشکلات کارگران تبدیل شده و این موضوع اعتراض‌های صنفی کارگران مناطق مختلف ایران را به دنبال داشته است. در این ارتباط خبرگزاری فارس چند روز پیش در گزارشی از 300 تجمع کارگری در استان خوزستان در سال 96 خبر داد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.